مثل همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند در جای جای ایران عزیز به خیر باشه. آرزو میکنم که در این لحظات که نعمتهای الهی در حال ریزش هستش، خدمت عرض کنم قدرش رو بدونیم و توی این لحظات بیش از پیش مراقب همدیگه باشیم. خب رسیدیم به ساعت 13:30 به اتفاق هم، در این لحظه آماده باشید برای شنیدن انعکاس.
گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در نیاز
جمهوری اسلامی، واقعا دو تا جمهوری اسلامی، دو جمهوری اسلامی در خیابان
پتانسیو سوسیالیست رپ فقه اسلامی نداریم گشته.
ما به گفتمان انقلاب مدیونیم، اما این گفتمان
ما قبل از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران از چی نزدیم.
انعکاس اوایل بهمن 57 خبر تصمیم امام در بازگشت به کشور منتشر شد. مردم و دوستان امام نگران جای ایشان بودند، چرا که هنوز دولت دست نشانده شاه سرپا و حکومت نظامی برقرار بود. از این رو دوستان امام نیز توصیه به تعویق سفر تا تأمین شرایط داشتند. از سوی دیگر حضور امام در این شرایط در جمع میلیون ها مردم به پا خواسته از دید امریکا به معنای پایان حتمی کار رژیم شاه بود. اقدامات فراوانی از تهدید به انفجار هواپیما گرفته تا وقوع کودتای نظامی برای تعویق سفر ایشان صورت گرفت. حتی رئیس جمهور فرانسه هم واسطه شد، اما امام خمینی تصمیم خیش را گرفته و طی پیام‌هایی به مردم ایران گفته بود می‌خواهد در این روزهای سرنوشت ساز و خطیر در کنار مردمش باشد. دولت بختیار با هماهنگی ژنرال هایزر فرودگاه‌های کشور را به روی پروازهای خارجی بست. جمعیتی انبوه از سراسر کشور به سوی تهران سرازیر شدند و در تظاهرات میلیون ها تن از مردم تهران شرکت کرده و خواستار باز شدن فرودگاه ها بودند. جمعی از روحانیون و شخصیت های سیاسی در مسجد دانشگاه تهران تا باز شدن فرودگاه دست به تحصن زدند. دولت بختیار پس از چند روز تا به مقاومت نیاورد و ناگزیر از پذیرفتن خواست ملت شد.
بختیار در دل مطمئن است اگر توانست شاه را بیرون کند، میتواند امام خمینی را نیز کنار بگذارد. بختیار میخواهد در پاریس با امام ملاقات کند. بازرگان یادآوری میکند امام تنها به شرط استعفا بختیار را به حضور میپذیرد. بختیار قول استعفا میدهد، ولی قبل از آن باید از دیدار با امام مطمئن شود. بیانیه ای می نویسد تا از طریق او به دکتر یزدی و در نهایت به دست امام برسد.
مدرسه رفاه و تجمع انقلابیون
ما از دو منبع مطلع شدیم دیدار با آقا انجام می شود. هم مهندس بازرگان و هم دکتر یزدی تایید کردند که آقا پذیرفته با دکتر بختیار دیدار داشته باشه.
دکتر صدر حاج سید جوادی و دریادار احمد مدنی از نزدیکان بازرگان به دیدن اعضای شورای انقلاب می آیند. آنها از تماس دکتر یزدی خبر می دهند. امام ملاقات بدون شرط با بختیار را پذیرفته است. حال شورا باید طی اعلامیه‌ای این موضوع را به مردم اطلاع دهد.
در ضمن ما یه پیشنویسی هم آماده کردیم بدید خدمت شما آقایون، شما هم نظر بدید. اجازه
بدهید. اما این جمع روحانی زیر بار نمی روند. از آیت الله مطهری کسب تکلیف می کنند. او با یزدی تماس می گیرد. ماجرا تایید می شود. برای جمع عجیب است. چگونه امام با این کار موافقت کرده؟ ماندن بختیار که مورد رضایت مردم نیست با کراهت اعلامیه‌ای آماده می کنند. ظاهراً مهندس بازرگان و دکتر یزدی به امام رساندند بختیار حاضر است مثل سید جلال تهرانی قبل از ملاقات استعفا دهد. ساعت 10 شب هفتم بهمن اخبار رادیو بیانیه بختیار را پخش می کند. بختیار دست پیش را می گیرد. با این کار او وانمود می کند با درخواستش در جایگاه نخست وزیر موافقت شده است.
جناب نخست وزیر آقای دکتر شاپور بختیار اعلام کردند که تا 24 ساعت آینده برای دیدار امام به پاریس خواهند رفت. متن بیانیه ایشان که مورد پذیرش امام خمینی واقع شده در این شهر است. من به عنوان یک ایرانی وطن دوست خودم را جزء کوچکی از این نهضت و قیام ملی و اسلامی می دانم و اعتقاد صادقانه دارم که رهبری و زعامت آیت الله العظمی امام خمینی و رأی ایشان می تواند راه گشای مشکلات امروزی ما و ضامن ثبات و امنیت کشور گردد. تصمیم گرفتم ظرف 48 ساعت آینده شخصا به پاریس مسافرت کرده و به زیارت معظم الله نائل آیم و با گزارش اوضاع خاص فعلی کشور به اقدامات خود ضمن در فعل درباره آینده کشور کسب نظر نمایم.
عده‌ای از علمای قم به تهران مهاجرت کردند. آنها در مدرسه علوی در نزدیکی مدرسه رفاه اسکان داده شدند. اعضای شورای انقلاب گزارشی از وقایع اخیر به آنها می‌دهند. صدور اعلامیه از جانب شورای انقلاب در خصوص دیدار بختیار با امام را صحیح نمی‌دانند. خبر می‌رسد از پاریس سید احمد خمینی تماس گرفته است. او اعلامیه امام را می‌خواند.
الحمدلله اون چه که آقایون نگرانش بودن حل شد. پیام امام رو میشه.
حضرات حجج اسلام تهران و سایر شهرستان ها دامت برکات عموم، آن چه ذکر شده است که شاپور بختیار را در سمت نخست وزیری من میپذیرم دروغ است، بلکه تا استعفا نداده است او را نمیپذیرم، چون او را قانونی نمیدانم. حضرات آقایان به ملت ابلاغ فرمایند که توطئه‌ای در دست اجراست و از این امور جاریه گول نخورم. من با بختیار توافقی نکردم.
این پایان تلاش بختیار برای مذاکره با امام است.
پنجم بهمن 1357 خورشیدی، نوفل لوشاتو و سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه.
ایرانی‌هایی که تاره همراهی میکنن با ما متشکرم. من بنا داشتم که فردا را در پیش ایرانی ها و هم دوش با اونها مبارزه ادامه دهم و هر رنجی که اونها میبرند من هم با اونها باشم، لیکن دولت خائن از این امر مانع شد و همه فرودگاه‌های ایران را بست و من پس از باز شدن فرودگاه ها بلافاصله خواهم رفت و خواهم به اون فهمان که شماها قاصد هستید و خائن به ملت ما.
یک شنبه 8 بهمن 1357 خورشیدی، تهران، میدان آزادی.
انتشار خبر بسته شدن فرودگاه مهرآباد، مبارزه مردم با نیروهای مسلح خونین می شود. مردم جان می دهند تا به هر قیمتی امام به وطن بازگردد. در بسیاری از نواحی تهران زد و خوردهای شدیدی میان نیروهای شهربانی و تظاهر کنندگان اتفاق می افتد. تیراندازی لحظه ای عطف می شود. میدان آزادی به میدان جنگ شباهت پیدا می کند. ده ها نفر کشته می شود، اما مردم صحنه را خالی نمی کنند. معماری مسجد دانشگاه تهران ترکیبی از معماری سنتی ایران و معماری مدرن است. اما بیش از معماری نام این مسجد به خاطر نقش‌آفرینی در انقلاب اسلامی در یادها مانده است. حجت الاسلام خامنه ای برای اعتراض به ممانعت از ورود امام به ایران فکری دارد. باید روحانیان مبارز سراسر کشور تحسن کنند. او به همراه آیت الله محی‌الدین انواری و دکتر بهشتی از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 8 بهمن به مسجد دانشگاه تهران می روند و بعد می نشینند. بقیه روحانیان به آنها می پیوندند. مردم و دانشجویان نیز دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف را پر می کنند. مشابه این تحسن در قم و مشهد و اصفهان رخ می دهد. حدود ساعت 5 بعد از ظهر آقای خامنه ای در مسجد در سخنرانی پرخروشی از بسته شدن فرودگاه انتقاد می کند.
با بستن فرودگاه، با کشتن مردم در کوچه و خیابان، با تبعید علما و روحانیون، این انقلاب خروشان متوقف نخواهد شد.
دولت بختیار عقب نشینی می کند. بختیار در 9 بهمن ماه اعلام می کند فرودگاه مهرآباد امروز باز می شود و هیچ ممانعتی برای ورود امام به کشور وجود ندارد. بختیار سرانجام کوتاه می آید. گمان می کند اگر امام به ایران بیاید مردم آرام می شوند و در این حال آیت الله هم در کنار سایر آیات اعظام از فروغ می افتد.
مذاکرات شما و آقای خمینی هم سر نگرفته. احتمال کودتا و جنگ داخلی هم در پیش است. با این همه مشکلات آینده ایران را چگونه می بینید؟
مسئله یکی نیست. این سوال شما چندین سوال شد. اولا لازم است که جنابالی اطلاع داشته باشید که فرودگاه ها باز. لازم است که جنابالی بدانید که من یک نامه نوشتم که نمیتوانید شما مطلع از اون نامه نباشید و بعید میدانم اگر تأیید نشده باشید نظراتی که در اونجا جز حرمت و احترام نسبت به آیت الله چیزی دیگه دیده نمیشه. بله، همونطور که گفتم آیت الله اگر موافقین زیادی داره مخالفینی هم داره در مملکت و بنده از ایشون خواستم که یه فرصتی بدهند تا ما بر اوضاع مسلط باشیم. معاذ، هر وقت خواستن بیان میتوانند تشریف بیان، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشم.
آیت الله دکتر محمد مفتح به عنوان عضو کمیته مرکزی استقبال از امام خمینی در آخرین ساعات روز 10 بهمن خبر خوشی را به یکی از نشریه ها می دهد. طبق توافق به عمل آمده ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 12 بهمن هواپیمای حامل امام در فرودگاه مهرآباد به زمین خواهد نشست. خبر بازگشت قریب الوقوع امام با تیترهای بزرگ در روزنامه ها منتشر می شود. هزاران تن از مردم تهران مسیر عبور امام را از لاستیک های سوخته و موانع پاک می کنند و خیابان ها را می شویند. دولت بختیار مجبور به پذیرش ورود امام به وطن شده. در این چند ماه حضور امام و علاقمندانش دهکده نوفل‌لوشاتو را شلوغ کرده است. امام پیش از ترک نوفل‌لوشاتو فرزندش سید احمد خمینی و دامادش آیت الله اشراقی را روانه می کند تا از اهالی دهکده عذرخواهی کند.
پنجشنبه 12 بهمن 1357 خورشیدی فرودگاه نوفل‌لوشاتو و حرکت امام به سمت ایران.
اولین دقایق روز پنج شنبه امام و همراهانش دهکده نوفل‌لوشاتو را به مقصد فرودگاه ترک می کند. امام در پیامی از مهمان نوازی فرانسویان تشکر می کند. برای بازگشت به ایران یک فروند هواپیمای ایر فرانس به طور دربست کرایه شده است. هزینه کامل این پرواز را چند تن از بازاریان هوادار انقلاب پرداختند. ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران هواپیما از فرودگاه شارل دوگل برمی‌خیزد. 150 تن خبرنگار خارجی از خبرگزاری‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و نشریات دنیا امام را در پرواز انقلاب همراهی می‌کنند. 50 نفر از یاران نزدیک امام نیز در این پرواز هستند. تازه این تعداد نیمی از متقاضیان است. نیمی از صندلی‌های بوئینگ 747 ایر فرانس را خالی می‌گذارند. باید در هواپیما سوخت بیشتری ذخیره کنند تا در صورت عدم اجازه برای فرود در تهران بتواند به پاریس بازگردد. هواپیمای امام خمینی پرواز می‌کند. آرامش امام در طول پرواز برای تمام خبرنگاران و همراهان شگفت‌انگیز است. اندکی بعد از سوار شدن به هواپیما، امام به طبقه بالای هواپیما می رود، نمازش را می خواند. احتمال شدت گرفتن درگیری‌های خونین میان نیروهای نظامی و هوادارانش وجود دارد. حتی ممکن است هواپیما را روی هوا بزنند یا به محض رسیدن به ایران او را زندانی کنند. فقط به خاطر اصرار همراهان راضی شده زیر قبایش جلیقه ضد گلوله بپوشد. هنگام طلوع فجر امام و همراهان نماز صبح را به جماعت به جا آوردند. پس از آن به چند تن از خبرنگاران اجازه گرفتن عکس داده شد. زمان ورود هواپیما به آسمان ایران، پیتر جنینگز، خبرنگار سرشناس شبکه تلویزیونی ABC امریکا، از آیت الله می‌پرسد.
صادق قطب‌زاده مترجم امام خمینی رحمت الله علیه در هواپیما.
ببینید چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟
اما چون جوابی برای غربی جماعت تفسیرهای زیادی دارد، آیا آیت الله علاقه‌ای به ایران و ایرانیان ندارد؟ آیا واقعا برایش فرقی نمی کند کجا باشند؟ جنینگز اصرار دارد بداند آیت الله آیا خوشحال یا هیجان زده است. اما صادق قطب‌زاده که مترجم این گفتگوی کوتاه است به او می‌فهماند امام پاسخی برای این سوال ندارد. برای مردی که همیشه طبق تکلیف الهی عمل کرده، احساس شخصی معنایی ندارد. کارکنان اعتصابی و انقلابی رادیو تلویزیون ملی ایران برای پخش مراسم ورود رهبر انقلاب دست به کار می شوند. قرار است ورود امام را از شبکه تلویزیون پخش کنند. میلیون ها نفر پای تلویزیون ها نشستند. در تهران از ساعتها پیش سیل جمعیت برای دیدار رو در رو با امام خمینی در مسیر عبور امام از فرودگاه تا بهشت زهرا ایستادند. بیش از 3 میلیون نفر در طول 33 کیلومتر مسیر. همه چیز مردمی و منظم است. ساده شهر را تزیین کردند و دل توی دلشان نیست. انتظارشان سر آمده و نگاهشان به آسمان است. از نخستین ساعات صبح 12 بهمن گروه های انتظامات وابسته به کمیته استقبال در مسیر حرکت می کنند و از طریق بلندگوهای نصب شده روی اتومبیل ها از مردم می خواهند تا به هنگام عبور رهبر انقلاب نهایت همکاری را بکنند. وقتی هواپیما به مهرآباد نزدیک می شود، خلبان تصمیم می گیرد برای رعایت مسائل امنیتی و خونسا کردن عملیات هدفگیری فرود را 10 دقیقه به تأخیر بیاندازد. سرانجام ساعت 9:05 صبح پرواز اختصاصی بوئینگ 747 شرکت ایر فرانس بر روی باند 11 سمت راست فرودگاه مهرآباد به زمین می نشیند. رأس ساعت 9:37:30 امام از آستانه در هواپیما بیرون می آید. ژرار فابیان باتاش در لباس فرم دست امام را می گیرد و با آرامش از پله ها پایین می آید. او در نوفل لوشاتو محافظ امام بوده است. پس از پایین آمدن از پله های هواپیما، امام از میان صف درجه‌داران و افسران نیروی هوایی سوار بنزی می شود که برای او آوردند.
آقای توجه فرمایید،
اتومبیل حامل آیت الله خمینی به کنار در ورودی سالن فرودگاه مهرآباد رسید.
تالار فرودگاه از مستقبلین پر است. گروه سرود در بالکونی مستقر شدند. گروه فیلمبرداران تلویزیون هم آمدند. همه چشم‌ها به در اصلی دوخته شده، اما ناگاه امام از در دیگری وارد می‌شود. قوغایی برپا می‌شود و شوری در جمعیت
که برای حفاظت ایشون آماده هست.
پس از تلاوت قرآن یک دانشجو خیر مقدمی را می‌خواند که آیت الله مطهری نوشته است.
جای چندین هزار شهید 15 سال اخیر که حرکت انقلاب مقدس اسلامی ما را با خون خود سرعت بخشیدند خالی است که بازگشت مظفرانه رهبر خود و شکوه های به ثمر رسیدن نهال انقلاب را به چشم خود ببینم.
جمعیت با شنیدن صدای سرود کمی آرام می گیرد. گروه سرود 50 نفری می شوند. صبحدل و شاهنگیان این گروه را رهبری می کنند. مردم از این سرود بی نظیر استقبال می کنند. همه جا دهان به دهان می شود. سرود خمینی امام بعداً به عنوان شاهکار موسیقیایی دوره انقلاب اسلامی مطرح می شود. کمی بعد امام کوتاه سخنرانی می کند.
طبقات مختلفه ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به دوش من باری گرانی است که نمی توانم جبران کنم.
رسول صدر عاملی خبرنگار روزنامه اطلاعات بعد از پیاده شدن از هواپیما سریع خود را به روزنامه می رساند. سردبیر و سایر اعضای تحریری آماده اند تا عکس و گزارش او را چاپ کنند. ساعتی بعد فوق‌العاده روزنامه اطلاعات با گزارش اختصاصی از پرواز قرن و با تیتر امام آمد چاپ و بین مردم دست به دست می شود. کمیته استقبال یک دستگاه شورولت بلیزر را به رانندگی محسن رفیق دوست آماده کرده است. امام سوار بلیزر می شود. 5 نفر برای حفظ جان امام روی سقف آن مستقر شدند. پرشکوه ترین استقبال تاریخ آغاز می شود. خود روی امام ساعت 11:40 به جلوی دانشگاه می رسد. همه جا پرچم ها، شعار ها و پلاکارد های تبریک گروه های مختلف سیاسی دیده می شود. مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا در میان ازدحام جمعیت 3 ساعت و 20 دقیقه طول می کشد. در بهشت زهرا موتور ماشین از کار می افتد. یک هلیکوپتر از نیروی هوایی ارتش به آنجا می آید. امام را سوار هلیکوپتر می کنند و به جایگاه سخنرانی در قطعه 17 می برند.
بار دیگر حضرت آیت الله العظمى خمینی را به جایگاهی که قبلا تعیین شده بود می برند. همه نگرانی ها از حال آیت الله است. مردم فریاد می‌زنند بنشین هلیکوپتر بنشین.
امام خمینی سخنرانی مفصلی می‌کند. شاپور بختیار پیش از این خود را نخست وزیر قانونی کشور اعلام کرده است. امام از حق ملت بر تعیین سرنوشت خود می‌گوید و توفنده پاسخ او را می‌دهد.
مجلس اون آدم تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد
پس از پایان مراسم در بهشت زهرا، امام و سید احمد خمینی با یک دستگاه آمبولانس از بهشت زهرا خارج و چند کیلومتر دورتر در بیابانهای اطراف سوار هلیکوپتر می شوند. از آنجا به بیمارستان هزار تخت خوابی می روند. کارکنان بیمارستان با دیدن امام شوکه می شوند. یکی از دکترهای بیمارستان خودروی خود را در اختیار آنان می‌گذارد. پس از یک بار دیگر تعویض خودرو، امام به خانه دختر برادرش می‌رود و پس از ساعتی استراحت سرانجام به مدرسه رفاه می‌رسد. پس از استقرار امام در مدرسه، هزاران زن و مرد، کوچک و بزرگ، خیابانها و راه‌های منتهی به مدرسه را پر می‌کنند تا مثل یک سپر انسانی از رهبرشان محافظت کنند. تا پیروزی انقلاب روزهایی کمتر از تعداد انگشتان دو دست باقی مانده است.
خب وقت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. انشاءالله ما یه افتخار بود که امروز 11 بهمن ماه با شما، برای شما و کنار شما بودیم. اما جمع امروز ما تهیه کننده عزیزمون سید امیر بنی هاشمی، صدا بردار حمید رضا حسینی، هماهنگی قائم حاصل مهری، ناظر پخش اسماعیل آبدیان و ارادتمند همه شما لیلا افشار که کنار شما عزیزان بودیم. ضمن اینکه آرزو میکنم باقی مانده روز رو خوش سپری بفرمایید، دعوت میکنم در بخش دوم برنامه های امروز هم لطفاً کنار همکاران ما باشید. آرزوی کلی حال خوش برای تک‌تک شما عزیزان دارم و امیدوار هستم که آنچه در حد بضاعت در این شیفت کاری تقدیم شما شد مورد میل و رضایت واقع شده باشه. خدا نگهدار.